أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان بحث ما درباره تقریر نویسی بود. ما اولین تقریرات چاپ شده‌ای که الان در دسترس داریم از دروس استادها تقریرات مرحوم کلانتر تهرانی است، از درس شیخ اعظم انصاری است که در دوره شیخ اعظم انصاری سبک تدریس و دروس هم عوض شد و در واقع سبک درس گفتن عوض شد و به این سبکی که الان در حوزه‌های علمیه ما هست درآمد، یعنی استاد متنخوانی را رها کرد. و ما معتقدیم از دوره‌ای که متنخوانی در حوزه‌های علمیه رها شد، متأسفانه اون برداشت طلاب از متون خیلی سبکتر شد و در واقع به سستی رفت. یعنی الان بسیاری از طلاب ما نسبت به طلاب قدیم متن شناس نیستند، با عبارات علما و عبارات کتاب‌ها کلنج نرفتن. الان که ما به این حالت رسیدیم خوب درک میکنیم که چه فلسفه‌ای داشته که علما و بزرگان اهل سنت و شیعه، یعنی مؤلفان از قرن هشتم تا قرن دوازدهم، اینا مدام در صدد این بودن که متونی را تألیف کنن که در واقع این متون از نظر متن بسیار سنگین، از نظر عبارتها بسیار موجز، از نظر محتوا بسیار پرمحتوا. چطور شد که این عالمان همچین متونی رو تألیف کردن؟ که یک وقتی نکته رو نقل کردم، سعدالدین تفتازانی صاحب تهذیب المنطق وقتی که این متن تهذیب المنطق رو تألیف کرد، ادعا کرد اگر کسی یک حرف از کتاب من کم کنه، من به او جایزه 200 دیناری میدم. تا 200 سال این ادعای سعدالدین تفتازانی برپا ماند و کسی جرأت نمی کرد، چون سعدالدین تفتازانی متوفای 796 تا 200 سال کسی جرأت این کار را نداشت، تا اینکه مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه آمد و متن تهذیب المنطق را تغییر داد. سعدالدین تفتازانی گفته بود: المفهوم ان امتنع صدقه على كثيرين جزئي و الا فكلي. مرحوم شیخ بهایی فرمود: المفهوم الممتنع صدقه على كثيرين جزئي و الا كلي. یعنی حرف را در هر خطی 2-3 حرف را حذف کرد. و این اساس قضیه را میرسونه که چرا علمای اون دوره‌های قرون میانی، یعنی متأخران علمای ما، مصر بودند تا متون کتاب‌هایی را که تألیف می‌کنند بسیار متقن، بسیار سنگین و بسیار موجز باشه و به تعبیر بعضی از بزرگان ما دنبال اجمالگویی می‌رفتند تا خواننده و استاد زحمت بکشن و عبارت‌ها را بشکافن و حقایق را ازش در بیارن. چرا این اتفاقات می افتاده؟ برای اینکه طلاب ملا بشن و دانشمند بشن و باسواد بشن و متنشناس بشن. الان متاسفانه از دوره‌ای که دیگه متنخوانی رها شد، یعنی متون تفسیر دیگه تدریس نمیشه. تا دوره‌های مرحوم شیخ بهایی کتاب انوار التنزیل بیضاوی تدریس میشد، لذا شیخ بهایی تدریس میکرد و حاشیه هم برش داره. در مصر مرحوم شهید ثانی میگه: من وقتی به مصر رفت انوار التنزیل ناصرالدین بیضاوی را در مصر من درس گرفتم. ما میبینیم که بسیاری از علمای دولت قسطنطنیه و دولت عثمانی تعلیقه های فراوانی بر کتاب انوار التنزیل بیضاوی، بعضیا 20 جلد چاپ شده. مرحوم قاضی نورالله شوشتری که در هند به شهادت رسید، یک تعلیقه ای بر انوار التنزیل بیضاوی داره، در 5 مجلد قطور بنیاد پژوهش‌های اسلامی داره چاپ میکنه. این چه جهتی داشته؟ چون در اون دوره ها انوار و تنزیل یک متن موجز و خلاصه تفسیر کشاف و خلاصه تفسیر فخر رازی مفاتیح الغیب بوده و لذا اساتید این متن را تدریس می کردن و شاگردان مدام کلمه به کلمه را حلاجی می کردن. اما از دورهی که درس خارج تبدیل به در واقع خارجگویی شد، مباحث اعتقادی تبدیل به خارجگویی شد، مباحث کلامی تبدیل به خارجگویی شد، مباحث تفسیر تبدیل به خارجگویی شد و از جمله مباحث فقهی. دیگه نه کتابهای متقنی مثل قواعد الاحکام در متن نوشته نشد و دیگه طلاب اونجوری که باید و شاید با متون آشنا نیستن. قدیم متن خوانی در حوزه های فقه، در حوزه های کلام، در حوزه های فلسفه، در حوزه های ادبیات عرب و شعر و لغت خصوصا رایج بود. معلقات صبر را طلاب میخوندن به همراه شرحهایی که داره، از جمله شرح زوزنی، چون لغت یاد بگیرن. مقامات حریری رو میخوندن تا لغت یاد بگیرن. مرحوم شیخ عباس قمی میگه من مقامات حریری رو میخوندم، بعد گفتم چرا با نهج البلاغه کار نکنم و لغات رو از نهج البلاغه کار یاد نگیرم. همین الانم درسهایی در واقع مثل نهج البلاغه آیا به صورت متن خوانی خوانده میشه؟ آیا شرحهایی مثل شرح ریاض السالکین مرحوم سید علی خان مدنی که از متون لغوی و فقه اللغه ما هستند آیا اینا خوانده میشه؟ قطعا اینطوری نیست. ولذا بسیاری از طلاب ما اصلا با اشعاری که در فضائل اهل بیت الان به زبان عربی گفته میشه هیچ گونه آشنایی ندارن، با متنهای سنگینی مثل الغدیر آشنایی ندارن، با متنهای متقنی مثل کتابهایی که در علم کلام هست آشنایی ندارن. مجملاتی، مخلصاتی، خلاصه هایی در واقع الان آفتی که وارد حوزه های علمیه شده است همین تلخیص نویسی هست که آفتی است که بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. اما الان داریم بحث تقریر نویسی را بیان میکنیم. پس اشاره کردم حاصل مطلب این شد مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی، این دانشمند فرهیخته شاگرد مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه، تقریرات استادش یعنی مرحوم شیخ اعظم انصاری را در 4 مجلد به نام مطارح الانظار نوشت و مرحوم شیخ اعظم انصاری شاگردان بزرگی را تربیت کردند که به بعضی از اونها اشاره کردم. میرزا محمد حسن آشتیانی صاحب بحر الفواید، صاحب کتاب القضا، مولا علی کنی صاحب کتاب القضا که کتاب بسیار مفصلی در باب قضا هست، مفصل ترین کتاب در باب قضاوت کتاب القضای مولا علی کنیز که در 1306 در تهران فوت کرده و دانشمند و فقیه بزرگ تهران بود در دوره ناصرالدین شاه. 200,000 نفر جمعیت در تشییع جنازه او شرکت کردند در حالی که تهران در اون زمان 280,000 نفر جمعیت داشت. و این کتاب را من به بنیاد پژوهش ها پیشنهاد کردم و الحمدلله کتاب بنیاد گروه فقه این که کتاب این بنیاد پژوهش‌ها داره این کتاب را چاپ میکنه. مقصود این که اینا شاگردان برجسته شیخ اعظم انصاری هستند. اما اون کسی که بعد از شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در واقع زمینه فراهم شد که به مرجعیت مطلق شیعه رسید مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی، معروف به مجدد شیرازی، متوفای 1312. تقریرات که شاگردان این بزرگوار از این بزرگوار نوشتن مرحوم آیت الله آقای دوزدری نوشته. مرحوم دوزدری آثار و تقریرات درس استاد خودش را در علم اصول در 4 جلد با عنوان تقریرات میرزای شیرازی در بنیاد در مؤسسه آل البیت علیهم السلام چاپ شده و محققین این کتاب هم یک گزارشی از تقریر نویسی در مقدمه این کتاب دادن. ما قبلا یادآور شدیم که کتابی اصلا با عنوان دانش تقریر نویسی از من چاپ شده و این کتاب امسال به بازار آمد. نشر بین الملل تهران این کتاب را چاپ کرده. ما در اونجا گزارش خیلی مفصلی از تقریرات دادیم که الان من در جایی که این در واقع بیانات را القا می کنم دسترسی به نب خود این کتاب دارم که متاسفانه کتاب خودم را همراه من نیست و متون دیگرم همراه من نیست. من الان محفوظات خودم را در واقع برای شما القا می کنم و این همون حساله و خلاصه اون کتاب تقریر نویسی است. و مرحوم مجدد شیرازی هم شاگردان برجسته‌ای داشت در موارد گوناگون و در علوم گوناگون، از جمله شاگردان برجسته میرزای شیرازی مرحوم سید محمد تقی شیرازی، یعنی مرحوم شیرازی دوم رحمت الله علیه، متوفای 1328، و مرحوم سید حسن صدر کاظمینی مرحوم متوفای 1353، مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری متوفای 1353 که برادر جده ما محسوب میشن، رحمت الله علیه دایی ما در واقع حساب میشن، این بزرگواران مرحوم شیخ هادی هادوی بیرجندی، این عالم دانشمند، اینا شاگردهای برجسته مرحوم میرزای شیرازی بودند. نقل میکنن در حلقه درسی میرزای شیرازی 5 نفر شاگرد برجسته داشت که 2 نفرشون بیرجندی بودن، یکی مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری و دیگری مرحوم شیخ هادی هادوی بیرجندی. مرحوم میرزای شیرازی تنها تقریراتی که ما از ایشون در واقع باقی مانده همون تقریراتی است که شاگرد برجستهشون به نام دوزدری نوشته و ثبت کرده، این در دوره میرزای شیرازی در واقع. بعد ما میبینیم که در دوره بعد باز شخصیت‌های بزرگی و دانشمندان بزرگ و فقهای بزرگی ظهور کردند، از جمله 2 شخصیت نامور و ممتاز، یکی مرحوم آخوند خراسانی متوفای 1329 و دیگری مرحوم آیت الله العظما آقای آسید محمد کاظم طباطبایی یزدی متوفای 1337. این 2 فقیه بزرگ از شاگردانی بودند که بعد از مرحوم میرزا شیرازی ظهور کردند و در واقع از شاگردان میرزا محمد حسن شیرازی بودند. خود مرحوم مولا علی کنی هم در واقع هم دوره مرحوم میرزای شیرازی بود و 6 سال زودتر از میرزای شیرازی در تهران فوت کرد. مرحوم آخوند خراسانی شیخ اعظم انصاری رو هم درک کرده که در 1286 فوت کرده، اما از شاگردان دوره های متأخر شیخ اعظم در واقع و کمتر به درس شیخ اعظم رفته، از بیشتر از محضر میرزای شیرازی استفاده کرده. آخوند خراسانی در علم اصول رشد کرد و در علم اصول خیلی مهارت کاملی به دست آورد، نه تنها بر علم اصول شیعه بلکه بر علم اصول اهل سنت هم مهارت کامل داشت. نقل می کنن که مرحوم آخوند خراسانی در حوزه نجف تدریس میکرد و اصول تدریس میکرد تا اینکه روزی اون مفتی بزرگ دولت قسطنطنیه یعنی دولت عثمانی، چون در اون دوره عراق از ممالک تابعه دولت عثمانی بود، در واقع از ولایات دولت عثمانی بود، اون مفتی بزرگ دولت قسطنطنیه وارد حوزه درسی مرحوم آخوند خراسانی میشه که نقل میکنن در حوزه درسی مرحوم آخوند خراسانی بیش از 1000 مجتهد شرکت میکرد. شخصیت های بزرگی مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل مرحوم آقا بزرگ تهرانی، مثل مرحوم علامه سید محسن امین جبل عاملی، مثل شخصیت های مرحوم آیت الله العظما آقای حکیم، مرحوم آیت الله العظما سید احمد خانساری، مرحوم آیت الله العظما میرزا حسین نائینی، مرحوم آغازیای عراقی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، این بزرگان برجسته‌ترین شاگردان حوزه درسی مرحوم آخوند خراسانی بودند. یادآور میشن بزرگان ما در مقدمه همون کفایت الاصول یک فهرستی از شاگردان میرزای مرحوم آخوند خراسانی هم در چاپ کفایت الاصول چاپ مؤسسه آل البیت آمده میشه و هم در کفایت الاصول چاپ مؤسسه نشر اسلامی که شاگردانشون و اخیراً یک کنگره بسیار با عظمتی هم در قم برگزار شد برای مرحوم آخوند خراسانی و اونجا شاگردانشون هم فهرست شدن. خلاصه بیش از 1000 مجتهد در حوزه درسی مرحوم آخوند خراسانی شرکت میکردن. از این بزرگوار هم این شخصیتی است که بعد از مرحوم سید محمد تقی شیرازی ظهور کرد و به عنوان هم مرجع تقلید، هم استاد برجسته حوزه و مخصوصا در علم اصول. و مرجع دیگری که در این دوره ظهور کرد مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بود. ما الان یک مجلد علم اصول به نام تعارض الاخبار، یکی از شاگردان مرحوم آقای طباطبایی یزدی دروس استادش را در واقع تقریر کرده. اما من هرچی تحقیق کردم و تفحص کردم در حالات بعضی از شاگردان آخوند خراسانی مطالبی به عنوان تقریرات یادداشت کرده اند، یعنی گزارش دادند که مثلا فلان شاگرد درسهای استاد آخوند خراسانی را تقریر کرده، اما ما در کتابخانه ها چیزی ندیدیم به چاپ رسیده باشه. شاید علت عمده ای هم که از دروس مرحوم آخوند خراسانی در واقع تقریراتی چاپ نشده در علم اصول، خب مرحوم آخوند سر بود، بر مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی بالاتر بود و لذا به همین جهت گفتیم علاوه بر این که بر اصول شیعه تسلط داره بر اصول اهل سنت هم تسلط داره. مفتی اهل سنت از قسطنطنیه وارد درس شد، مرحوم آخوند بلا فاصله بحث را منتقل کردند به آرا و نظریات ابو حنیفه در علم اصول و آرا و نظریات اصولیان اهل سنت را تحلیل کردند و نظریات اونها را آوردن و نقد کردند که مفتی قسطنطنیه تعجب کرده بود که چقدر یک عالم شیعه بر آرا و نظریات اهل سنت احاطه داره. در واقع ببینید مرحوم آخوند خراسانی ما تقریراتی از ایشون در خارج موجود نیست، چون ایشون در حوزه فقه کمتر کار کرده و در اصول کفایت الاصول را نوشت، ولذا کفایت الاصول چه به قلم خود مؤلف باشد یعنی مرحوم آخوند خراسانی یا چه به قلم فرزند ایشون باشد که بعضی بزرگان نقل می‌کردند، ما در خدمت مرحوم آمیرزا مهدی آمیرزا محمد کفایی یعنی فرزند بزرگ مرحوم آخوند خراسانی بودیم. اونجا بزرگانی که در مجلس نشسته بودند درباره یک مبحث بر آخوند خراسانی اشکال کردند و بحث می‌کردند. بعد مرحوم محمد مرحومش فرزند بزرگ آخوند خراسانی گفت این عبارت رو من نوشتم، قطعا مراد این که میگید نیست، من خودم میدونم که مرادم در اینجا چیه و این دلالت بر این داره که عبارت کفایه عبارتای استا یعنی خدا آخوند نبوده، به قلم در واقع فرزندشون بوده، نصر فرزندشونه، ولی به اسم پدر تمام شد و پدر بزرگوارشون الان اسم بزرگوارش روی کفایه هست و میگن کفایت الاصول آخوند خراسانی، کفایت الاصول آسید محمد، کفایت الاصول آخوند خراسانی. و اما در از مرحوم آسید محمد کاظم طباطبایی یزدی یک جلد در علم اصول به نام تعارض الاخبار که خیلی مفصل هم هست، حدود 1000 صفحه هست، در کتابخانه موجوده که چاپ شده. ما دوره شاگردان مرحوم آخوند خراسانی را که بررسی می کنیم، اینجا دوره‌ای بود که تقریر نویسی گل کرد، یعنی تقریر نویسی خیلی در واقع شایع شد و گل کرد. به ما می بینیم که شاگردان مرحوم آخوند خراسانی مخصوصاً 3 مدرسه ظهور کرد در نجف. یکی مدرسه مرحوم نائینی رحمت الله علیه، میرزا محمد حسین نائینی متوفای 1355 و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی متوفای 1361 و مرحوم آغازیای عراقی متوفای 1361. باید توجه داشت که در این دوره زمانی در نجف علم اصول خیلی مهم بوده و رشد کرده. ما از دوره بعد از شاگردان میرزای شیرازی یعنی بعد از دوره شیرازی نمی‌بینیم که در فقه کتاب ارزشمندی نوشته شده باشه. آخرین فقیهی که از شاگردان میرزای نائینی، میرزای شیرازی در واقع کتابی نوشتن در فقه، مرحوم حاج آقا رضای همدانی است. مرحوم حاج آقا رضای همدانی متوفای 1322 است و ایشون کتابی داره به نام مصباح الفقیه، شاگرد مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی است، شاگرد مرحوم شیخ اعظم انصاری است و از اکابر فقهای امامیه است. فوق العاده فقیه دانشمندی است. روش فقهی و اصولی او اینه که خیلی به علم اصول بها نمیده و فقه را محور کار قرار میده و از طرفی هم در اعتبار روایات بیشتر بر وثوق صدوری تکیه داره و خودش اعلام میکنه که ما به راوی شناسی و دقت در مورد راویان خیلی اهمیت نمیدیم، چون ملاک در نزد ما کتاب محوری است و همین که یک روایتی از راویان برجسته یا کتاب خیلی معتبر و معروفی نقل کنن ما را کفایت میکنه. این مطلب را در بحث نافله سفر که آیا نافله سفر ساقط یا ساقط نیست، اونجا مطلب را مفصل بیان کرده که در جای خودش آدرسش هم بیان کردیم. خلاصه مرحوم میرزا مرحوم حاج آقا رضا همدانی کتاب مصباح الفقیه که الان مؤسسه الجعفریه در 20 مجلد چاپ کرده، این کتاب مفصل فقهی وقتی نوشته شد دیگه ما از سال 1320 تا وقتی که مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد کاظم طباطبایی حکیم ظهور کردند و کتاب مستمسک العروه الوثقا را نوشتند، ما کتاب فقهی معروفی نمیبینیم جز مختصری از تقریرات بیع که از مرحوم نائینی باقی مونده و الا کتاب فقهی ارزشمندی وجود ندارد. البته ما کتاب العروه الوثقای مرحوم آسید محمد کاظم طباطبایی یزدی را کتاب فقه فتوایی میدونیم در واقع، یا کتاب تحریر و کتاب وسیلت و نجات مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی را کتاب فتوایی میدونیم. ما که میگیم کتاب فقهی وجود نداره یعنی کتاب فقهی استدلالی وجود نداره. استدلالی در واقع کتابی که مثلا 15 مجلد، 20 مجلد، 30 مجلد در شرح یک کتاب فقهی باشد. در حوزه شاگردان مرحوم آخوند خراسانی سه مدرسه ظهور کرد که ما مبحث این مدارس را در بحث تاریخ فقه و فقها خیلی مفصل وارد میشیم. اولین مدرسه، مدرسه میرزا محمد حسین نائینی بود، متوفای 1355، از شاگردان برجسته مرحوم آخوند خراسانی. دومین مدرسه، مدرسه مرحوم آغازیای عراقی بود، متوفای 1361. و سومین مدرسه، مدرسه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی بود، بازم متوفای 1361. اما برای دو بزرگوار از این دو تا مدرسه یک مشکلی پدید آمد که باعث شد مدرسه مرحوم آغازیای عراقی رشد کرد و بیشتر شاگردان و فضلای اون دوره نجف به درس مرحوم آغازیای عراقی حاضر می شدن. مرحوم نائینی رحمت الله علیه در قضیه مشروطه ایران وارد شد و در قضیه مشروطه دخالت کرد. بسیاری از فضلای نجف این مسئله را بر نتابیدن و اون را یک امر سیاسی دونستن و دخالت میرزای نائینی را در باب سیاست یک امر مکروهی می دونستن و مورد پسند اونها نبود و لذا از اطراف میرزای نائینی دور شدن. مخصوصا قضیه مشروطه هم در ایران بسیار دامنگیر شد و موافق و مخالف پیدا کرد و شخصیت هایی مثل مرحوم آیت الله العظما شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه اینا از کسانی بودند که در زمینه در واقع مشروطه وارد شدند و نظریه مشروطه مشروعه را مطرح کردند و همین امر باعث شد که مرحوم میرزای نائینی از این جهت ضربه بخوره. میرزای نائینی دنبال مشروطه معروفی بود که در واقع در ایران پیگیری می شد و شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه که از شاگردان آخوند خراسانی رحمت الله علیه بود در مقابل مشروطه ایستاد و گفت این مشروطه را غربی ها مصادره کردن و کسانی در واقع او را به نفع خودشون مصادره کردن. این کسانی که در ایران طرفدار غربن اما در ظاهر خودشون رو طرفدار مشروطه میدونن و لذا ایشون مشروطه مشروعه را مطرح کرد. مرحوم استاد رحمت الله علیه جلال آل احمد یک عبارت بسیار جالبی داره که ما در بعضی از نوشته های خودمون در کتاب تبارشناسی علم اصول اونجا یک مقاله‌ای درباره مرحوم آیت الله درباره تعدد مرجعیت من دارم که چه عواملی باعث شد که در مرجعیت شیعه متعدد شد و آیا تعدد مرجعیت حسن داره یا قبح داره، آثار حسنش چیه، آثار قبحش چیه. این مقاله را من در کتاب تبارشناسی علم اصول چاپ کردم و چاپ شده امسال. در اونجا یک عبارتی از مرحوم جلال آل احمد رحمت الله علیه، این نویسنده بسیار مذهبی و دانشمند و بسیار ادیب که من همیشه به طلاب سفارش می کنم آثار مرحوم جلال آل احمد را مطالعه کنند تا هم از نظر ادبی قلمشون استوار بشه و هم از نظر گفتاری کلمات زیبا به ذهنشون باشه و هنگام سخنرانی بر زبانشون جاری بشه. مرحوم جلال آل احمد این جمله را داره، میگه آنان که با مشروطه موافقت کردند و در واقع از مشروطه حمایت کردند و آنان که در مقابل مشروطه ایستادند و مشروطه مشروعه را مطرح کردند، هر دو بر اساس دلیل و بر اساس یقین خودشون عمل کردند و هر دو راه ثواب را رفتن، هر دو در نزد خداوند متعال اجر دارند. به هر حال مرحوم نائینی رحمت الله علیه وارد قضیه مشروطه شد و این برای فضلای نجف خیلی مطلوب نبود. از طرف دیگر مرحوم نائینی یک کتابی را نوشت به نام تنبیه الامه. این کتاب تنبیه الامه را در حمایت از مشروطه نوشت و بعد در این کتاب یکی دو تا مطلب از خلافت خلفای اول آورد. بعضی از کسانی که در مقابل نائینی میخواستن در واقع سنگ اندازی کنن، همین نکته ها را آمدن علم کردن و شخصیت نائینی را کوبیدن. بارها ما گفتیم که روحانیت شکست نمیخورد مگر از اندرون خودش، و دشمنان خوب فهمیدن که روحانیت را اگر بشکنن باید از اندرون روحانیت بشکنن، به الا خارجی و بیرونی هیچ وقت در مقابل روحانیت نمیتونه در واقع قد علم کنه. بالحدید یفلح الحدید، بله، ابن ابی الحدید در شرح کلام امیر المؤمنین که میفرماید رد الحجر من حیث جاء، میگه در مسئله عرب هست که بالحدید یفلح الحدید. این مطلب بماند و باید در جای دیگری توضیح داده بشه. مرحوم نائینی به خاطر نوشتن این دو کتاب که الان این کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینی به عربی ترجمه شده و در مصر خیلی با عظمت در مجموعه در واقع اون سیاستمداران و در واقع اصلاح طلبان معاصر عرب و معاصر اسلام چاپ شده. یک مجموعه ای را نویسندگان مصری چاپ کردن با عنوان اصلاحگران جهان اسلام و یکی از اونها را شخصیت مرحوم نائینی معرفی کردن و کتاب تنبیه الامه او را به عنوان یک متن به عربی ترجمه کردن و در مصر چاپ کردن. مرحوم نائینی بعدن جایگاه خودش را در جهان اسلام به دست آورد، ولی بسیاری از این هوچی هایی که در حوزه های علمیه ما هستن، به اینا معمولا هم طلابی هستن که در حد شرح لمعه و این جور درس ها هستن، بعدن که به مراحل بالاتری برسن خودشون وارد این قضیه میشن و به خوبی در میابن که این مسئله مشکلی ندارد و در واقع میتونن در مقابل اون بیستن و خوب و خراب رو از هم دیگر جدا کنن. مرحوم نائینی این ضربه بهش وارد شد. حوزه درسی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی هم رحمت الله علیه مشکل دیگری که براش پدید آمد این بود که مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی از شاگردان مرحوم آیت الله بادکوبه بود و فلسفه را از مرحوم آیت الله بادکوبه‌ای یاد گرفته بود و خودش فیلسوف و عارف تمام عیار بود، لذا فلسفه تدریس می‌کرد و در هنگامی که بر کفایه در واقع حاشیه زد به عنوان نهایت الدرایه فی شرح الکفایه که یکی از شروح معروف کفایت الاصول استادش هست، در اونجا آراء فلسفی را وارد علم اصول کرد و اصلا بحث‌های اصولی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی آمیخته با مباحث فلسفی است و مرحوم آخوندی کار را کرد و شاگردش مرحوم اصفهانی این را توضیح داد و در واقع مبانی استاد را محکم کرد. من همینجا یادآور بشم اولین کسی که مباحث علم فلسفه را وارد علم اصول کرد مرحوم آخوند خراسانی بود. یکی از محققین معاصر کفایت الاصول را بررسی کرده و مدعی شده که در کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی بیش از 50 قاعده فلسفی را در علم اصول استفاده کرده است. خب وارد علم اصول مباحث مثلا ما فرائد الاصول مرحوم شیخ اعظم انصاری رو میبینیم اصلا ذائقه فلسفی ندارد. تقریرات مرحوم شیخ اعظم انصاری رو میبینیم اصلا ذائقه اصولی نداره، اما کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی ذوق فلسفی داره، قواعد فلسفی در اندرونش هست و لذا بر همین اساس هست که مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی هم در کتاب نهایت الدرایه این کار را به پیش گرفتن. و خب فلسفه هم از قدیم در حوزه های علمیه ما همونطور که طرفدارانی داشته یک سری مهاجمانی هم داشت. مهاجمان همیشه مدعی هستند. الان شخصیت هایی که با عنوان مکتب تفکیک معروفند مثل استاد محمد رضا حکیمی حفظه الله تعالی، آیت الله سید جعفر سیدان در مشهد مقدس، این بزرگواران معتقدند که فلسفه که در دوره هارون الرشید و در دوره مأمون وارد جهان اسلام شد در واقع یک هجمه فرهنگی بود به مکتب اهل بیت علیهم السلام. در واقع خلفای عباسی میخواستن اون خلع فرهنگی که از اهل بیت جدا شدن را با فرهنگ یونان قدیم، با فرهنگ ایران قدیم، با فرهنگ هند قدیم پر کنند. همونطور که خلفای اول و دوم با قضیه منع تدوین حدیث به جنگ در واقع مکتب اهل بیت آمدن، باز خلفای عباسی با وارد کردن فرهنگهای مجاور به جنگ مکتب اهل بیت علیهم السلام آمدن. در هر دوره‌ای از نظر فرهنگی قضیه را اقتضا میکرد و لذا اون شخصیت های سردمدار حکومت از این نقشه های عمیق استفاده میکردن و مکتب اهل بیت علیهم السلام را به کنار میروندن و اون را به حاشیه میزدن. در واقع مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در عین حال اینکه اشعار فوق العاده ای در مصائب اهل بیت علیهم السلام داره، دیوان فارسی داره، دیوان عربی داره و به شخصیت بزرگی است، اما از نظر اصولی و فقهی و حاشیه رانده شد. به حدی که من شنیده ام از بعضی و از بزرگان که یک کسی به درس مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی رفت، مرحوم اصفهانی بیشون گفت فلانی شما آیا میخوای به بلادت برگردی؟ گفت بله من میخوام برم در شهر خودم مساکن بشم، اونجا مجتهد شهرم باشم، من که نمیخوام تو حوزه نجف تا آخر عمر بمونم. گفت بس به درس من نیا. گفت برای چی؟ استاد گفت اگر به درس من بیای متهم میشی، فردا وقتی که وارد شهر خودت شدی به یک نفر کفایت میکنه که از نجف وارد اونجا بشه و به مردم بگه از این آقا اطاعت نکنید چون این از شاگردان کمپانی است و اونجا دیگه آبروت میبرن، پس تو صلاح نیست به درس من بیای. اما همین بزرگوار استاد آیت الله آقای حسینی آملی در مشهد مقدس تعریف میکردن که از شاگردان مرحوم آیت الله سید احمد اسم بزرگوارشون یادم رفت که از شاگردان آیت الله میلانی در واقع تعبیر کنیم، از شاگردان برجسته آیت الله از آقای میلانی بودن، تعریف میکردن که اون شاگرد مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی یک شاگردی رفت به درسش یک چند روزی به نام مرحوم میرزا عبدالحسین رشدی و به درس ایشون رفت و بعد استاد دید که این شاگرد فوق‌العاده‌ای هست و او نیامد به درس دوباره. مرحوم آقای اصفهانی به در خانه او رفت و گفت من تو را شناختم که اهل هستی و بیا به درس من حاضرم برای تو یک نفر تدریس کنم. و ایشون میفرمود که اون اشکالاتی که در نهایت الدرایه هست که مرحوم آقای اصفهانی میگه ان قلت قلت در واقع همون اشکالاتی است که مرحوم آقای رشدی بر مرحوم آقای اصفهانی وارد میکرد. مرحوم میرزا عبدالحسین رشدی، در واقع مرحوم شیخ عبدالحسین رشدی. به هر حال اینا در مطالب بسیار مهمی بود که ما در حوزه تقریر نویسی نوشتیم و در واقع بیان کردیم و خدمت دوستان میخواستم این رو عرض کنم که دو تا حوزه درسی مهم در نجف وجود داشت، اما یکی به خاطر فلسفه و دیگری به خاطر سیاست به حاشیه رانده شد، به جوری که مرحوم ناینی مدتی در حوزه نجف خانه نشین شد و اصلا حوزه درسی او تعطیل شد و حوزه مرحوم اصفهانی هم که معلوم بود، حتی برخی از اساتید نقل می‌کردن رساله مرحوم آقای اصفهانی در چاپخانه را نگذاشتن چاپ بشه و اونقدر به اون چاپخانه چی گفتن این را چاپ نکنی که او تأمل کرد تا زمانی که مرحوم اصفهانی فوت کرد. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. صلى الله على محمد وآله الطيبين.